بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 50 این است: الاغوا بطلان و صوم شهر رمضان به نسیان غسل جناب لیلن قبل الفجر حتی مزا علیه یوم و ایام و الاحوت الهاق و غیر شهر رمضان من النظر المعینه و نحوهی به و این کان الاغوا عدمه کما ان الاغوا عدم و الهاق غسل الهیز و النفاس لو نسیت هما بالجنابه فی ذالک و این کان احوت. قبل از ورود در بحث، پیشنهادی که بعضی از آیه مطرح فرمودند که راجع به تأثیر زمان و مکان در اجتهاد بحث بشه، اگر ذات اقدس الهی توفیق داد در این کنگره امام رضوان الله علیه شرکت بکنیم، اونجا شاید مسائل مطرح میشه انشاءالله. درباره این مسئله 50 که مربوط به نسیان است، توضیحی باید نسبت به مسائل گذشته مطرح بشه. به اون این است که اگر کسی جنوب بود و غسل نکرده وارد صبح شد، این 4 صورت دارد که 3 صورتش تا حدودی بحث شد و الان صورت 4مش محور بحث است. صورت اولش آن است که علم به موضوع دارد، علم به حکمم دارد، عالمن آمدن غسل نکرده وارد صبح می شود. این همان است که حکمش گذشت که بقای عمدی بر حدث جنابت مفطر صبح است. صورت دوم آن است که علم به موضوع دارد لکن جهل به حکم، عالم است به جنابت ولی جاهل است که جنابت مفطر صوم است و چون جاهل هست غسل نمی کند وارد صبح می شود، میگوید برای نماز غسل می کنم بعد از طلوع و چون برای روزه لازم نیست لذا بدون غسل وارد صبح می شود. علم به موضوع دارد لکن جهل به حکم. به این جهل به حکمم در حکم علم به حکم است و این صورت هم مثل صورت قبلی در حکم بقای عمدی بر حدث جنابت است و روزه او باطل. صورت سوم آن است که گرچه علم به حکم دارد ولی جهل به موضوع دارد، محتلم شد و نمی داند که محتلم شد لذا با همون ورز وارد صبح می شود که گرچه علم به حکم دارد ولی جهل به موضوع دارد. این صورت صحیح است برای اینکه نه بقای عمدی است نه بقای سهوی. اما حالا صورت 4 در مسئله 50 مطرح است و اون این است که علم به موضوع دارد، علم به حکمم دارد، در مقام عمل فراموش میکند، حکم یادش نرفته، میداند که جنابت مفطر صوم است و اصل جنابت خود را هم می‌داند ولی یادش رفته غسل بکند. گاهی جنابت یادش می‌رود، گاهی غسل کردن یادش می‌رود. اینجا یا ملحق به جهل به موضوع است یا ملحق جهل به حکم؟ آیا مثل بقای عمدی بر جنابت است یا مثل بقای جهلی بر جنابت؟ وجهان بلقولان. گرچه به معروف بین اصحاب اسناد داده شد که این صورت هم صورت مثل قبلی حکم بقای عمدی بر جنابت را دارد، ولی بزرگان نصیر ابن ادریس محقق در شرایع و نافع، مختصر نافع و مانند آن، فتوا به عدم بطلان دادند. منشأ این دو قول دو دست روایاتی است که در مسئله است. اگر این روایات بررسی بشود اونگاه روشن خواهد شد که حق با اون چی که معروف بین اصحاب است یا حق با ابن ادریس و امثال ابن ادریس است. و اون بزرگانی هم که فتوا به بطلان دادن طبق نص فتوا دادن، گفتن اگر کسی جنوب بود به یادش رفته غسل بکند حتی مزه شهرو کلو، کل ماه رمضان به جنابت گذشت، بعدن فهمید. یا نظیر صاحب عربه رضوان علیه که موافق با نجات العباد صاحب جواهر فتوا داد در مسئله 50 فرمود اگر کسی جنوب بود به یادش رفت غسل بکند حتی مزا یوم او ایام، یک روز یا چند روز بگذرد، که برابر با نجات العباد صاحب جواهر فتوا داد. معلوم می شود که به نظر این بزرگان اگر کسی جنابت یادش رفته باشد همون شب بعد یادش آمده که یک روزی نگذشت، یا بعد از ظهر یاد آمده، یا قبل از ظهر یاد آمده یادش آمده، این باطل نیست، روزش باطل نیست، به قضا ندارد. این برای چیست؟ اگر چنونچه از یک سو نگاه میکنن میبینن که صوم مثل صلات نیست که مشروط به طهارت باشد، یعنی همون طوری که در باره صلات وارد شده است که لا صلات لا بتهور، در باره صوم وارد نشده است که لا صیام لا بتهاره. نشانش آن است که اگر کسی در حال صوم در ماه رمضان در روز محترم بشود روزه او صحیح است و باطل نیست. معلوم شود صوم به ماه و صوم مشروط به طهارت از حدث اکبر نیست. عمده ورود در صبح است، اصباح جنوبن، این هم اگر عمدی باشد نصوص خاص ای رو میگیرد. آیا اگه کسی سهوًا وارد صبح شد در حال جنابت روزی او باطل است یا نه؟ خود صوم به ماه و صوم که مشروط به طهارت نیست به دلیل اینکه احترام مبطل نیست، آیا اصباح سهوی هم مثل اصباح عمدی است یا نه؟ اگر اصباح سهوی مثل اصباح عمدی باشد معلوم می‌شود که ورود صائم به صبح مشروط به طهارت است، یعنی حدوث صوم مشروط به طهارت است، بقای او مشروط به طهارت نیست. گرچه اجناب عمدی در وسط روز روزه را باطل می کند، لکن ورود در صبح مشروط به طهارت نیست، سعی به طهارت هست، بقا ان مشروط نیست. خب اگر این چنین هست چرا اکثر فقها تعبیرشون مثل تعبیر روایت هست که دارد مز شهر و کلو، یا چرا صاحب عربه تعبیرش این است که حتی مزا یوم او ایام؟ اگر چنونچه ورود به صبح جنوبن چه عمدی چه سهوی مفطر صوم است، لازم نیست که یک روز یا چند روز بگذرد. اگر وارد شد بعد دو سه دقیقه فهمید به این که این جنوب هست غسل نکرده، باید روزش باطل باشه. اگر توانستیم از نصوص استفاده کنیم که ورود به صبح مشروط به طهارت است، اونگاه نه مثل سایر فقها مقید خواهیم کرد به گذشت ماه، نه مثل صاحب عربه مقید خواهد شد به مضی یوم و ایام. همین که جنوباً وارد صبح شده است ولو یک دقیقه، بعد از یک دقیقه از اذان فهمید که یادش آمد، این روزش باطل است. خب چون اجماع قطعی در کار نیست، مشهور است، به سند مشهور هم همین روایات است و تعبیرات فقها هم یکسان نیست، بعضی مضی شهر را عنوان کردن، بعضی مضی یوم و بعضی یوم را، پس معلوم شود تمام مدار دور هم سخن دور همین روایات دور بزنند. اونگاه هرچی از این روایت استفاده شد هم اون محور فتواست. اصل این روایات خونده میشه، بعد ببینیم اون چرا که مرحوم ابن ادریس به استشهاد کردن یا میتواند سند محقق در معتبر و مختصر و نافع باشد چیست، که نهایون چطور تردید کردن یا فتوا به عدم ابطال دادن، دلیل اونها چیست. اما اون چه که میتواند سند حکمی باشد که معروف بین خیلی از آیون است، روایت یک باب 17 است و سه روایتی که باب 30 دارد. یک باب 17 از ابواب ما یمسک و انه سائم این است. روایت یک باب 17 از ابواب ما یمسک و انه سائم. مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن عدت من اصحابنا، عن سهل ابن زیاد، عن الحسن ابن محبوب، عن علی ابن رعاب، عن ابراهیم ابن میمون قال سعد و ابو عبدالله السلام. وجود سهل در این روایت یک مقداری باعث حضاظت است پیش بعضی ها، ولی همین روایت به طرق دیگر نقل شده است که مشکلی ندارد. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یجنب باللیله فی شهر رمضان فنسی ان یغتسل حتی تمزی بذلک جمعه. جمعه یعنی یک هفته، نه روزی جمعه. کسی در شب رمضان، ماه رمضان جنوب شد و یادش رفت غسل بکند. یعنی عالم به حکم هست، چون وقتی میگن یادش رفت غسل بکند یعنی میداند که باید غسل بکند تا یادش رفته. اگر کسی عالم به حکم نباشد، خب اگر جنابت را هم علم داشته باشد غسل میکند، چون نمیداند غسل واجب است. در اینجا جنابت یادش نرفته، غسل یادش رفته. بالاخره نسیان غسل هم در اثر نسیان جنابت است. مثلا فنسی یعنی یغتسل حتی تمزیه به ذالک جمعه، یعنی یک هفته گذشت. او یخرج شهر رمضان، یعنی حتی یخرج شهر رمضان، یعنی بعد از یک هفته فهمید یا بعد از انقضای کل ماه فهمید. قال علیه قضا و صلاته و صوم، هم نمازش قضا دارد هم روزش. از اینجا استفاده می شود که هم روزه مشروط به طهارت از حدث است، هم نماز. منتها در نماز حدوثاً و بقاعاً مشروط به طهارت است، در روزه ورودش صائم به صبح مشروط به طهارت است، بقاعاً لازم نیست، به دلیل اینکه اگر صائم در روز محترم بشود روزه او باطل نیست. همین روایت به طرق دیگر نقل شده است که مرحوم صاحب وسائل اون طرق را در همون باب، در همین باب 17 نقل میکند که رواه الصدوق به اسناد یعنی علی ابن رعاب، بعد و رواه الشیخ به اسناد یعنی محمد ابن علی ابن محبوب، که دیگر سهل ابن زیاد در طریق مرحوم شیخ طوسی و امثال ذلک نیست. مجموعه روایاتی که مربوط به نسیان است در باب 30 از ابواب من یسه منه صوم. ابواب من یسه منه صوم باب 30 چند روایت است. روایت اول همین نقل مرحوم صدوق است از علی ابن رعاب، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد یعنی علی ابن رعاب، عن ابراهیم ابن میمون قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یجنب باللیل فی شهر رمضان ثم ینسى ان یغتسل حتی یمزی لذلک جمعه او یخرج شهر رمضان. قال علیه قضاء و صلاته و صوم. این همون روایتی است که خونده شد منتها با سند مرحوم صدوق. مرحوم صاحب وسائل فهمید که و رواه و شیخ و الکلینی، هم مرحوم کلینی این رو نقل کرده هم مرحوم شیخ طوسی، منتها طریقه ها فرق میکند. روایت دومش این است که قال الصدوق و روبیه فی خبر آخر ان من جامع فی اول شهر رمضان ثم نسی الغسل حتی خرج شهر رمضان ان علیه ان یغتسل و یغزی صلاته و صومه الا ان یکون قد اغتسل للجمعه فانه یغزی صلاته و صیامه الی ذلک الیوم ولا یغزی بعد ذلک. فرمود اگر کسی در اول ماه رمضان جنوب شد و یادش رفت غسل بکند و بعد از پایان ماه فهمید، باید همه مدت را چه از لحاظ صوم چه از لحاظ صلات قضا به جا بیاورد، مگر اینکه در اثنا برای روز جمعه غسل جمعه کرده باشد، غسل جنابت یادش رفته ولی غسل جمعه کرده. چون غسل جمعه کافی است، اون نمازها و روزهایی که بعد از غسل جمعه خونده است صحیح است و قضا ندارد، ولی اون نماز و روزی که قبل از غسل جمعه به جا آورده اونها قضا دارد. روایت سوم همین باب سی من ابواب ما یصح منه الصوم، چون اونها که مثل برحال میلاد رضوان الله و امثال ایشون که غسل جمعه را کافی میدونن، بله دیگر منتها بعضی اشکال میکنن. ام ندارد که اشکالی که بس در بحثی دیروز بود ما را برام صاحب مدارک بود. صاحب مدارک در همون اشکالی که دارد که پیغمبر صلی الله علیه وسلم به فاطمه و سایر نسائش هر میکنن، اشون اشکال میکنن که این مشتمل است بر ما را یقول بیحد و امثال ذلک. بعد پاسخ اون بود که گذشت، تبعید در جمله های یک حدیث ممکن است، اینجا هم همینطور است. حالا از بعضی از جهات یه روایت معارض دارد عمل نمی شود، از بعضی از جهات دیگر معارض ندارد و عمل می شود. تازه اون جهتی هم که معارض دارد بعضی ها به همین عمل کردن. روایت سوم همین باب سی از ابواب من یصح منه الصوم، حدیثی است که مرحوم شیخ طوسی به اسناد عن محمد ابن الحسن ابن ولید عن محمد ابن الحسن السفار عن احمد ابن محمد عن محمد ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی نقل می‌کند. قال سئل ابو عبد الله علیه السلام عن رجل اجنب فی شهر رمضان فنسی ان یغتسل حتی خرج شهر رمضان، قال علیه ان یغزی از صلاته و سیام. به اسنادی ان احمد ابن محمد مثل همین رو نقل کرده است، یعنی مرحوم شیخ طوسی از دو راه این حدیث شریف رو نقل کرد. خب اگر این حدیث به ظاهرش عمل بشود، همان است که اصحاب تعبیر کردن که اگر کسی بعد از ماه رمضان فهمید، و اگر چنون چه ما گفتیم ماه مبارک رمضان یک واجب ارتباطی نیست، ماه مبارک رمضان 30 یا 29 تکلیف مستقل است که ارتباطی بین اونها نیست. و اگر در مسئله نیت گفته می شود انسان یک نیت برای کل ماه بکند، برای آن است که در سوره بارکه بقره در همون آیه روزی دارد که من شهد منکم و شهر فلیصوم، که صوم را به کل شهر اسناد دادند. و اگر نیت روزی کرده است، در حقیقت همون نیت ارتکازی که برای کل ماه کرده است تا پایان باقی است، وگرنه هر روز برای خود یک واجب استقلالی جداست. اگر این چنین است، پس این 30 روز 30 تا تکلیف مستقل است و ممکن است با یک نسیان این 30 تا تکلیف فراموش بشود، ممکن است که با 30 نسیان این 30 تا تکلیف فراموش بشود، یعنی هر شب یادش می آید، موقع سحر یادش می رود، همیشه یادش میاد که غسل بکند، بعد موقع غسل یادش میرود. این 30 تا نسیان که با 30 تذکر متخلل شده است، اینا را هم جدا کرده. اون چه که مهم است آن است که این شخص جنوباً وارد صبح شده است در اثر نسیان. حالا گذشته یک ماه یا گذشته یک هفته چه نقشی دارد؟ از اینجا معلوم می شود این تعبیری که مرحوم صاحب عربه کرده است که یک روز یا چند روز بگذرد، این برای چیه؟ وفاقا لنجات العباد مرحوم صاحب جواهر است. خب صاحب جواهر چنین همچون عنوانی کرده؟ عمده آن است که شخص ناسیان وارد صبح می شود، حالا همون روز یادش بیاید یا شب یادش بیاید یا بعدا یادش بیاید، گذشته یک روز یا چند روز دخیل نیست. اگر شما میخواد جمود بر نصب بکنید، باید بگید یک هفته یا یک ماه بگذرد. چرا میگید یک روز یا چند روز؟ پس این بیان صاحب عربه ناتمام است که حتی مضی یوم او یا و چون خود ایشون این مسئله روشن نبود، در مسئله بقای عمدی اونجا عمد را مطرح کردن، در حالی که میپنمودن بقای بر جنابت عمدن او سهبن. بقای بر جنابت مفتر سوم است، عمدن او سهبن. اما اون بزرگان دیگر که میگن نه گذشته یک هفته دخیل است، نه گذشته یک ماه، نه گذشت یک روز دخیل است، نه گذشت چند روز، در تلیعه مسئله مفتر بودن بقای بر جنابت میگن بقای بر جنابت عمدن او صحبه، این مفتر است. سرش آن است که صائم وقتی صومش صحیح هست که متطهر عن الحدث الاکبر وارد صبح بشود. اگر جاهل به موضوع بود عیب ندارد، وگرنه در سه صورت نماز روزه او باطل است: در صورت علم، در صورت سهو، در صورت جهل به حکم. این سه صورت باطل است. پس اگر اونجا گفته شد عمدن، این عمدن در مقابل علم موضوع است. اگر عالم به موضوع بود و غسل نکرد، حالا یا عالم است یا جاهل مقصر است که منزله عالم است، یا ناسیست که اون هم به منزله عامد است. خب پس از این سوی اونچه که معروف بین اصحاب است به همین چند روایتی که بخشی از اینها در روایت باب یک از باب هفته از ابواب ما یمسک عنه الصائم نقل شد و بخشی هم در باب سی از ابواب من یصح منه الصوم نقل شد. حالا این مسئله دیگه است که آیا این مربوط به رمضان است یا قضای ملحق به اوست یا واجب معین و غیر معین ملحق به اوست یا مستحب و ملحق به اوست. اصل حقیقت صوم مشروط به ورود متطهرن هست، ورود صوم به اصبح متطهرن است یا نه. اما الان بحث در این است که در خود ماه رمضان آیا گذشته یک روز یا چند روز دخیل است یا نه. نه، غرض آن است که اگر چنونچه ما دلیل الان در خصوص ماه رمضان مطرح نیست که آیا ماه رمضان خصوصیت دارد یا قضای رمضان و واجب دیگر هم به ملحق است، اما الان بحث در این است که گذشته روز دخیل است یا نه، گذشته یک هفته دخیل است یا نه، گذشته ماه دخیل است یا نه. چون اصل اولی که تأسیس شد صحیحه محمد ابن مسلم بود که دارد لا یزر صائم ما سنا ادشتنا به سلاس او اربه، این اصل اولی. اگر یه روایتی بخواهد این اصل اولی را تغییر کند با ظهور تام داشته باشد. ما اگر احتمال و خصوصیت دادیم که مضی شر دخیل است، نمیتوانیم بگوییم اصباح جنوبن مفتر صوم است و صحبه، برای اینکه اون اصل اولی که صحیحه محمد بن مسلم بود به اطلاقش حجت است، میگه هیچ کدام از اینا مفتر نیست. اگر چنون چه ما بخواهیم به وسیله روایت ابن میمون امثال اینها بگوییم اصباح جنوبن ولو سهون هم مبتر است، باید اسمینان داشته باشیم که این مضی شهر دخیل نیست، مضی جمعه دخیل نیست ماننده. لذا خب چرا فقها اونجور فتوا دادن؟ مشی فقها این است. و تازه مرحوم صاحب عربه هم که خواست از مشی فقها عدول کند به سبک سائر نجات العباد فتوا داد که حتی مزا یوم او ایام و موزی یوم دخیل نیست که. اما اون چه که میتواند دلیل برای کسانی باشد که مرددن یا فتوا به خلاف دادن چند چیز است. یکی این که نصوصی که وارد شده است اگر جنوب در شب ماه رمضان بخوابد و بیدار نشود و بعد از صبح بیدار بشود روزه او صحیح است. این نصوص. یکی هم همون حدیث رحم است. اون نصوصی که میگوید اگر کسی جنوب بود و خوابید و بیدار نشد مگر بعد از صبح، این گرچه موردش مورد نوم است ولی نسیان را هم میگیرد. یعنی اگر کسی جنوب بود یادش رفت غسل بکند بعد خوابید و بیدار نشد مگر بعد از صبح، اینجا نسیان مشمول این حدیث است. چرا؟ برای اینکه اینجا مقید نکرد به حالت عام و عدم نسیان و مانند اون، که روایت دارد که اگه کسی جنوبی علم به جنابت داشت بعد خوابید به این قصد که غسل بکند، خوابید به این قصد که وقتی بیدار شد غسل بکند ولی بیدار نشد مگر بعد از صبح. خب حالا اگر کسی قبلا فراموش کرده بعد خوابید و بعد از صبح بیدار شد، از نظر نسیان باید قضا به جا بیاورد، از جهت انتباه بعدن فجر قضا لازم نیست. این شما من بچه در اینجا که شخص فراموش کرده غسل بکند بعد خوابید و بیدار نشد مگر بعد از طلوع فجر، طبق نصوص نسیان باید غسل به جا بیاورد، طبق نصوص نام غسل لازم نیست. خب اونجا که دارد غسل لازم نیست اون مقدم است، اینجا که دارد غسل لازم هست هنوز بر استحباب و رجحان می شود. بلکه طبق نصوص نام که دارد اگه کسی بخوابد و بعد از صبح بیدار بشود غسل ندارد، خب معنیش این است که این صوم مشروطه به طهارت نیست دیگر. اما اونجا که دارد غسل به جا بیاورد هنوز بر استحباب می شود. اول فراموش شد بعد خوابید، بله، اما چون خوابید و بیدار نشد تا صبح، این روایاتی که دارد که اگر جنوبی خوابید و بیدار نشد تا صبح، این مطلق است. میگه چه قبلا فراموش کرده باشد چه قبلا فراموش نکرده باشد، چه اینکه این روایات نسیان هم میگوید اگه کسی جنوب بود و یادش رفت غسل بکند اطلاق دارد چه بخوابد چه تا صبح بیدار باشد. در حال خواب فراموش نکرد، بعد از جنابت و قبل از خواب یادش رفته است. نه، در ظرف نسیان بیدار بود، در ظرف نسیان بیدار بود، یعنی جنوب شد بعد یادش رفت غسل بکند. حالا که یادش رفت غسل بکند دو صورت دارد، یا تا صبح بیدار است یا میخوابد. در این ناسی است این که فراموش کرده دیگه غسل نمی کند، بر او بی اثر است، چه بخوابد چه نخوابد غسل نمی کند. اگر کسی جنوب شد به یادش رفت غسل بکند، چه تا صبح بیدار بماند چه نماند غسل نمی کند، چون یادش رفته. خب از این جهت که غسل یادش رفته باید روزه فردا را قضا به جا بیاورد، از اون جهت که خوابیده و بعد از طلوع صبح بیدار شده، اون نصوص هم مطلق است. اون نصوص دارد که اگر کسی جنوب بود و خوابید و بیدار شد و عزم بر غسل داشت و بیدار شد، بعد از صبح بیدار شد، غسل قضا ندارد. خب این که این طایف از نصوص که میگوید اگر جنوب بخوابد و قصدش این بود که اگر بیدار شد غسل بکند ولی تا صبح بیدار نشد، این طایف از نصوص که میگوید قضا ندارد، این طایف مطلق است که شخص ناسی باشد یا نباشد، نه در حال در خواب فراموش کرده باشد، قبل از خواب فراموش کرده باشد دو خوابیده باشد یا نه. در خواب نه قصد است نه نسیان، قبل از خواب قصدش این بود که به این امید که میخوابد و بعد بیدار میشود غسل میکند، این یک صورتش است. صورت دیگر آن است که فراموش کرده باشد، پس این میشه مطلق. چه این که روایات نسیان هم که میگوید اگه کسی غسل فراموش کرده باشه امروز قضا داره، چه بخوابه چه نخوابه، این میشه عام من وجه. پس طایفه ای که نسیان است میگوید اگه کسی جنوب بود و یادش رفته غسل بکند روزی فردای او قضا دارد، این طایفه مطلق است، چه بخوابد تا صبح چه بیدار بماند تا صبح. ایک اون طایفه ای که میگوید اگه کسی جنوب بود و خوابید تا صبح بیدار نشد، این دو فرد دارد، یکی این که قبل از خواب یادش رفته، یکی این که قبل از خواب یادش بود و به این فکر بود که بیدار میشود و غسل میکند، پس این هم میشه آمن من بچه. مورد اجتماعی اونها این است که جنوب بود یادش رفته غسل بکند و خوابید. مورد افتراقش اونجاست که جنوب بود یادش رفته که غسل بکند تا صبح بیدار موند، چون که مورد افتراق همون نوم آن است که یادش نرفته عالما خوابید. خب پس در مورد اشتباه نسیان که تبدیل یقظه تبدیل به نوم میشه، نسیان که تبدیل به خواب نمیشه، نسیان تبدیل به نوم نمیشه، نسیان در مقابل تذکر است، بیداری در مقابل نوم. این شخص دو طایفه از نصوص است، طایفه یه طایفه دلالت میکند به اگه کسی جنوب بود و یادش رفته غسل بکند فرد روزه فردا باطل است، این طایفه اولا. این طایفه اولا عام است مطلق، یعنی چه تا صبح بیدار باشد چه تا صبح بیدار نباشد، این طایفه اولا. میگوید که اگه کسی جنوب شد و یادش رفته غسل بکند، این چه بخوابد، چون حالی یا بیدار باشد نقشی که ندارد، که اگر بیدارم باشد غسل نمی کند چون یادش رفته. اگر کسی جنوب بود و غسل یادش رفته روزه فردا قضا دارد، این مطلق است، چه بخوابد چه نخوابد. طایف دیگر روایات است که میگوید اگر جنوب بخوابد، قصدش این بود جنوب بخوابد به این امید که بیدار می شود و غسل می کند ولی بیدار نشد تا صبح، این روزه او صحیح است و قضا ندارد. این طایفه که می گوید اگر جنوب بخوابد به این امید که اگر بیدار شده غسل بکند، بعضی از افرادش این است که عالم است و همچه قصر می کند، بعضی افرادش این است که یادش رفته، یعنی کسی جنوب بود یادش رفته بعد خوابید به بیدار نشد تت صبح، قهرن میشه آمنه مبج. وقتی آمنه مبج شدن یه مورد اجتماع دارد، دوتا مورد افتراق. مورد افتراق نسیان آن است که کسی جنوب بود یادش رفت غسل بکند تا صبح بیدار موند، اینجا برابر نصوص نسیان قضا دارد. مورد افتراقش اونجاست که شخص جنوب بود به یادش نرفته، بناش بر این بود که بیدار میشه و بعد غسل میکنه ولی بیدار نشد، اینجا قضا ندارد. مورد اجتماعی این دو طایفه آن است که کسی جنوب شد یادش رفته غسل بکند خوابید و بعد از صبح بیدار شد، این مورد اجتماع است. وقتی در مورد اجتماع نصوص نسیان گفت قضا دارد، نصوص نو میگوید غذا ندارد، خب اون غذا ندارد مقدم است، این غذا دارد حل بر استحباب میشود. پس معلوم میشود که ورود به صوم، ورود طهارتش با طهارت شرط نیست، ورود به صبح اصباح متطهرا شرط نیست. وقتی شرط نشد، اونجا که هر دلالت دارد که برای اینکه غذا بجابد هم استحباب میشود. این خلاصه نظر این بزرگانی که میفرمان به اینکه غذا ندارد. عده از فقها منهم شیخ در استاد برای مشروع تقی آملی، بعدم مرحوم های خوی رضوان لاله، اینا راه دیگری را طی کردن و این است که گرچه اینجا آمین منوش ترسیم شده است، ولی اینجا تعارضی ندارن، برای اینکه نصوص نسیان مقتضی غذاست. نصوص نو میگوید نو من حیث انه نومون مقتضی غذا نیست، نمیگوید که اگر کسی خوابید من حیث نسیان مقتضی غذا نیست، که این در حقیقت لا اقتضاست، اون اقتضاست، لا اقتضا با اقتضا مثل لا حجت و حجت تعارضی ندارن. که این میگوید من حیث نو مشکلی ندارد، یعنی لازم نیست آدم بیدار بمونه، اگر بخوابه ضرر نداره. او میگوید من حیث نسیان اشکال دارد، پس برابر این تعارضی نیست. اما راهی که مرحوم ابن ادریس حلی رضوان الله علیه طی کرده است، اون ناتمام است. برای اینکه مرحوم ابن ادریس چون رو مبنا خودشون قائلن به خبر واحد حجت نیست، از سوی دیگر هم به حدیث رفت مسوب می‌کنند و اصل براءت. این مبنا ناتمام است، برای اینکه خبر واحد حجت است، اینا روایات معتبرن، حجت است. و از طرفی هم حدیث رفت مشکل رو حل نمی‌کند. اول حدیث رفت ناظر به حکم تکلیف است، نه ناظر به وضع، یعنی میگه معصیت نکرده، نه اینکه قضا ندارد و روزه او صحیح است. و ثانیاً بر فرضم حدیث رفع بگوید که رفع النسیان، این صحیحه ابن رعاب این مخصص اوست، اون میگوید در موارد نسیان ابن ندارد، این در خصوص نسیان صوم وارد شده است، این در باب خصوص نسیان صوم وارد شده است، نسیان غسل. میگوید کسی جناب بود یادش رفته غسل بکند، حضرت فرمود قضا دارد اون روز. حالا برفرض رفعه ان امتی تست، این حدیث رفع حکم وضعی را هم بگیرد، آثار وضعی را هم بردارد، به نحو اطلاق برمیدارد. این روایت علی ابن رعاب در خصوص نسیان غسل وارد شده است، قومش مخصص. و اگر مرحوم ابن ادریس این چنین نظر بدهد که قضا به عنوان عقوبت است و حدیث رفع هر گونه مؤاخذه به عقوبت را برمی‌دارد، پس قضا را برمی‌دارد، این استنباط هم ناتمام است، چون بین قضا و کفاره فرق است. اون چی که عقوبت است کفاره است، قضا که عقوبت نیست. قضا به امر جدید است، تکلیف مستعنف است، این که عقوبت نیست. البته حدیث رفع کفاره را برمی‌دارد، خب از این جهت حق با آیونه، کسی که بقای عمدی بر جنابت گذشته از اینکه باعث قضاست باعث کفاره هم هست، اما بقای سهوی بر جنابت کفاره ندارد، حدیث رفع کفاره رو برمیدارد، عقوبت و مؤاخذه رو برمیدارد. بنابراین اگر صاحب ابلیس رضوان الله علیه صاحب سرایر بفرماید به اینکه قضا به وسیله حدیث رفع برداشته میشود، این ناتمام است، برای اینکه حدیث رفع مؤاخذه رو برمیدارد، عقوبت رو برمیدارد، قضا به امر جدید است، عقوبت نیست، کفاره البته برداشته میشود. الحمدلله.